این راه و تجدید عهد با آرمانهای آنهاست و همچنین برگزاری این جشن ها باید با مشارکت حداکثری مردم مخصوصا نوجوانان باشد، چرا که با حضور نوجوانان بود که شاهده به ثمر نشستن انقلاب بودیم. ایمنسازی و نوسازی ساختمان‌های مدارس در اولویت بندی بودجه سال آینده. یک عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت تراکم دانش آموزان در برخی مدارس بیش از سایر مراکز آموزشی است. در این حال در بسیاری از این مراکز ساختمان‌ها فرسوده است که نیازمند نوسازی است. ساختمان‌های آموزشی قدیمی و فرسوده در همه استان‌ها از جمله استان تهران وجود دارد و اقداماتی از سوی سازمان نوسازی مدارس برای ایمنسازی و نوسازی انجام می‌شود، اما از آنجا که سن ساختمان بسیاری از مدارس بالاست باید ایمنسازی در اولویت این ساختمان ها قرار گیرد. انیمیشن پاتلایی منتشر شد. به مناسبت برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، مجموعه انیمیشن پاتلایی در 13 قسمت 7 دقیقه‌ای توسط مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج تولید و در صفحه اصلی پیام‌رسان روبیکا در دسترس مخاطبان و علاقه‌مندان قرار گرفته است. این محصول در تکنیک سه‌بعدی و با هدف تقویت روحیه جوانمردی برای مخاطبان نوجوان با موضوع فوتبال تهیه و تولید شده است. علاقه‌مندان جهت تماشای این انیمیشن می توانند به دو بخش سریال‌ها و همچنین دنیای کودکان در صفحه اصلی پیام‌رسان روبیکا مراجعه کنند. و ضرورت استفاده از بازی‌های استاندارد برای آموزش خلاقیت به دانش آموزان. بنیانگذار رسانه اکوسیستم کارآفرینی بیان کرد باید توجه داشت که بازی در هر سنی باعث ایجاد خلاقیت می شود. استفاده از بازی های استاندارد که برای پرورش خلاقیت طراحی شده می تواند روحیه خلاقیت و کارآفرینی را در بچه ها تقویت کند. در نتیجه بهتر است در برنامه دانش آموزان گنجانده شود. از اینکه با بخش اخبار جور و جور همراه ما بودید سپاسگزارم. خدا نگهدار.
عزیزای دل من، نوجوانای نازنین، زنگ بزنید و بگید در نوجوانی با چه مسائلی درگیرید. 22-65-21-03 و 30882.
تو میگی راهه، اون میگه چاهه، خیلی من موندم سر دو راهی که کدوم درسته، چی اشتباهه، به من بگین چی به چیه، کدوم سفیده کدوم سیاهه، مهلت یه باره دل هر داره، فرصت اگر رد شی جای جبران نداره، جبر و اختیاره، یه ضرب و تقسیم قاتیشه میشی بیچاره، آره همینه آره، پرشد از سوال دنیا، از شاید و از آیا، جواب پرسشا سخته، هر کی شاد خوشبخته، ای خوندیم و پرسیدیم، آخر اینو فهمیدیم، راز زندگی این بود، باخته هر کی غمگین بود. دنیا آدم کدومو بچینه، چی کار کنه که روی آرامش ببینه، نمیشه که بشینه. اگه یه وقت داغی با اشتباهی زندگی زیر و روب شد و هرچی رو باختی، ببیرم الهی باید بدونی اشکنک داریم تو بازی، خواهی نخواهی. شد از سوال دنیا، از شاید و از آیا، جواب پرسش ها سخته، هر کی شاد خوشبخته. ای خوندیم و پرسیدیم، آخر اینو فهمیدیم، راز زندگی این بود، باخته هر کی غمگین بود.
ای خدا، ای فلک، مامان نیرو.
بله.
آخه یه سوال مامان نیرو، بگید.
بله.
خب
بله. خب
الان من نوجوون به جای اینکه نگران انتخاب بازی جدیدم باشم برای دستگاه بازیم، نگران اینم که توی دانشگاه فردا روزی چه رشته‌ای بخونم که هم پولساز باشه هم با کلاس دهن پر کن.
خب بالاخره اینم بخش مهمی از زندگیه ایلیا جان.
بله متاسفانه، اما از اونجایی که من زیاد میونه خوبی با درس خوندن و اینا ندارم، این بخش زندگی میتونه به راحتی منو کلافه کنه. ما منو
کلافه نشو، انقدرم سخت نگیر، به موقعش با هم تحقیق میکنیم یه رشته عالی برات انتخاب میکنیم.
میخوام سخت نگیرم ماما نیرو. اما انگار نمیشه دیگه، رفته توی مخم بیرونم نمیاد، درگیرم این روزا سر همین موضوع، همش درگیرم.
خیلی خوب، بی خودی ذهنتو درگیر نکن، به موقعش یه فکری براش میکنیم. ای بابا
واقعا؟
آره بابا.
واقعا؟ خب پس باشه دیگه، من برم دو تا بازی جدید بگیرم بیارم بازی کنم.
ولی من بهت توصیه میکنم الان ساعت 13:06 است جناب آلو، خودتو درگیر بازی نکن. الان باید تشریف ببریم مدرسه، سرویس آماده است.
ای خدا،
آبیتا خانم بودو. بله.
من آمادم خدافظ.
من آماده نیستم، خدافظ.
بودو
عطارم و پرکارم، از تنبلی بیزارم، گل گفته و جوشونه خصمی و عناب دارم، گل گفته و جوشونه وی خصمی و عناب دارم. سلام آقای عطار، ما رفتیم آقا عطار، یه لحظه دست نگه دار، بیا این بر بازار.
به نام خدای مهربان، سلام و صد سلام به همه جور با جورهای عزیز. من النا مظفری هستم از شهر زیبای شاهرود. امروز در عطاری جور با جور با گیاه بابونه آشنا میشیم. بریم که عطاری رو باز کنیم. بابونه را به عربی بابونج میگویند و دارای انواع رومی و شیرازی است. گیاهی است مقوی، ضد درد و تشنج، نیروبخش و تبر، لذا دنکرده آن در بیماری های معده سوء هضم تجویز می گردد. در درد دندان، اعصاب و هضم غذا به کار می رود. در ماه های خرداد و مرداد گل های بابونه باید چیره شود و در سایه خشک گردد. سپس آن را دن کرده و می آشامد. ولی خانم های حامله باید از خوردن آن خودداری کنند. مبتلایان روماتیسم باید روغن بابونه را به جاهای دردناک بدن بمالند. دم کرده ی گل بابونه برای شستن چشم هم بسیار مفیده. جوشاندن گل بابونه در اتاق ضد عفونی کننده بوده و حشرات و مگس را فراری می‌دهد. توصیه همیشگی عطاری جور جور برای استفاده از هر گیاه طب سنتی با مشاوران و پزشکان این طب گسترده مشورت کنید. با نشاط باشید.
بیست و دو، شست و پنج، بیست و یک، صفر، سه و 30882. تو نوجوانی با چی درگیر هستید؟
من با محمد حسین متعالی هستم، 12 ساله، از استان قزوین. ما نوجوانا بیشتر در این سن و سال دنبال این هستیم که برنامه‌ریزی کنیم و آرزوهامون و خواسته های بلند مدتمون رو بسازیم و شغل آیندهمون و درگه این مسئله بیشتر هست و ببینیم چقدر به هدفمون خواهیم رسید.
آقا علیرضا از تهران گفته کلن ریاضیات بر من خیلی سخته، راستش با حل مسائل ریاضی با خودم خیلی درگیرم.
سلام، من ریحانه متولی هستم، 12 ساله، شهرستان گلپایگان. اون نوجوانا بیشتر درگیر درسمون هستیم و این نمرهاتمون چجوری بشه خیلی برامون مهمه. اینکه آینده میخوایم چه کاری رو انجام بدیم، انتخاب رشتهمون و خلاصه چیزی که مربوط به درس رو ما خیلی باید راجعش بکنیم، چون کم کم داریم به انتخاب رشته و انتخاب شغل نزدیک میشیم.
نوجوان گلمون علی اکبر پیکانی گفتن که سلام، من یک نوجوان هستم، با مادرم زندگی میکنم و متاسفانه همیشه نگرانی من فراهم کردن اجاره خونه و سایر مخارج زندگی هستش و همه تلاشمو میکنم که مادرم در این زمینه بهش آزاری وارد نشه و کمک خرجش باشم.
من رضا مشکاری هم، میخواستم بگم که ما نوجوانا همش درگیریم، درگیر انتخاب رشته تحصیلی، درگیر انتخاب شغل آینده، درگیر رشته های ورزشی که دوست داریم. من دوست دارم در آینده یه دبیر خوب بشم که بتونم به بچه ها درس بدم.
من بیشتر الان تو انتخاب درس هامم، بعد از درس تو فکر اینم که کدوم رشته ورزشی رو انتخاب کنم یا به فکر اینم که از بین رفیقام کدومشو به عنوان بهترین انتخاب کنم. خلاصه ما نوجوانان همش تو این سن و سال تو فکر انتخابیم.
و افسانه جانم گفتن که نمیدونم چرا اینقدر اخلاقم بد میشه بعضی وقتا که زمانی که هیچی طبق میلم پیش نمیره. امیدوارم بتونم خودم رو اصلاح بکنم. درود بر تک تک شما نوجوانا. اما بخش دیگری رو باید بشنویم به اتفاق هم.
سرنوشت سازه، باید ما سرنوشت کشورمون خودمون دست به دست هم بدیم بسازیم.
به صحبت کنیم میبینین آ نمیاد یا اصلا چه فایده داره. ما میخوایم اصلا کسی نره رأی بده که کشور تضعیف‌تر بشه. یعنی واقعا نظرش اینه، دوست دارن که اصلا کسی رأی نده.
ما تو این کشور داریم زندگی میکنیم، یا باید رأی بدیم انتخابات شرکت کنیم، یا هم که یعنی انگار اصلا تو این کشور وجود نداره.
رأی من
به نام خدا. سلام، من سینا لهراسپی هستم و شما رأی من رو میشنوید.
در خدمت حاج آقای هاشمی هستیم، فرمانده پایگاه بسیج کوثر. حاج آقا خسته نباشین، وقتتون بخیر باشه.
سلامت باشین، منم عرض سلام دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. حاج آقا شما توی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا شرکت میکنید دیگه؟
قطعا همینطوره. خب بالاخره یک وظیفه شرعی هستش که حالا در واقع یه تکلیفه برای هر ایرانی و بالاخره کسایی که با انقلاب و نظام مانوس هستن و بزرگ شدن قطعا این اتفاق خواهد افتاد. یعنی ما خدا رو شکر از زمانی که حالا به اون سنی رسیدیم که تونستیم رأی بدیم به لطف خدا تو انتخابات شرکت کردیم. خب طبیعتا من خودم به عنوان یه فرد ایرانی که بالاخره موضوعات مملکت براش مهمه و پیگیر و مسئله هستش و خب بالاخره اگه خدا توفیق بده به عنوان یک فعال فرهنگ اجتماعی که در این فعالیت میکنیم چند سالی تو مسجد و پایگاه اینا قطعا شرکت خواهیم کرد و دیگران هم قطعا ترغیب میکنیم که انشالله شرکت کنند.
اگر بخواید تجربتون و چکیده این رای دادن ها رو بخواید به من جوان یا دوستانی که الان توی مسجد هستن و گفتن که میخوان رأی بدن، اگر بخواید به اونها منتقل کنید مهمترین تجربه‌ای که داشتین چیه؟
چیزی که مهمه، خب رأی دادن در واقع یه مقدمه اولیه‌ای داره که اون بحث انتخابه، یعنی ما باید اول اون گزینه و اون نفر یا گروهی رو که می‌خوایم ایشون اعتماد کنیم و رأی بدیم باید شناخت داشته باشیم نسبت به اون. مثلا خب نشون داده بالاخره تو این سال‌های انقلاب دیدیم خیلی افراد اومدن رفتن و چه بسا وعده و وعیدهایی دادن یا قول‌هایی دادن که متأسفانه عملیاتی نبوده و اجرایی نبوده و شاید خدا نکرده جنبه فقط صرفا تبلیغاتی و اینکه بتونن یه رأی رو جمع کنن. چیزی که حالا ما خودمون حالا به عنوان تجربه و اینکه مثلا بخوایم به جوان‌ها بگیم اینی که آقا حتما برن روی نفرشون واقعا مطالعه داشته باشن، چه حالا بحث گروهی که میخواد بیاد مثلا پیگیر باشه برای بحث حالا انتخابات مجلس یا بحث شورای شهر یا بحث خبرگان رهبری، چه نفری که حالا به عنوان ریاست جمهوری که مثلا در سالهای بعد بخواد حضور داشته باشه. شناخت خیلی مهم. طبیعتا من خودم به همه جوانهای عزیز که خب اینجا ما با خیلی هاشون هم در ارتباط هستیم و دوست هستیم و باشون کار میکنیم، طبیعتا همه توصیه‌ام اینه که حتما نگاه کنن به اون نفر و دیدگاه و جناح سیاسی و نگاهشون به این که آقا واقعا چه تفکر و ایده‌ای رو داره و میخواد بر چه اساسی بیاد اون شعار خدمتی که میخواد بگه پیاده کنه رو باید نگاه کنن. یعنی صرف این که حالا اگر شعارهای قشنگم داد ملاک نمیشه که پس این خیلی آدم خوبیه، نه، باید کارنامه مدیریتیش دیده بشه.
در واقع چیزی که من از صحبت شما دریافت کردم اینه که اون نماینده‌ای رو که مد نظر من اول در موردش تحقیق کنم، کارنامه‌اش رو ببینم و بعد انتخابش کنم.
از همراهیتون سپاسگزاریم و تا فردا خدا نگهدار.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. جان از زبان مادری ما. جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
دوستان سلام، من علی اصغر اسکندری هستم، مدرس ادبیات فارسی دانشگاه. بعضی از آدما کار بیهوده‌ای میکنن اما منت الکی سر ما میذارن. کاری که کردن انقدر هم ارزشمند نیست. مثلا طرف عمان رو نوباوه میاره. عمان همون دریایی که در جنوب ایران قرار داره و بسیار دیدنیه. اما نوباوه آوردن یعنی چی؟ نوباوه نوبره، میوه‌ای که تازه رسیده. نوبری رو در قدیم برای عزیزان می بردن. وقتی میوهی تازه میاد توی بازار، ما سعی می کنیم یه مقداریشو برای اهل خانواده ببریم. یه لذت دیگه ای داره. به ویژه قدیم که میوه ها فریزری نبوده، یخچال های بزرگ نبوده، گلخانه نبوده و هر میوه ای رو باید در فصلش میخوردی. پس نوباوه خیلی متفاوت تر از اون چیزی بوده که امروز ما میبینیم. آب عمان نوباوه آوردن کنایه از انجام دادن کار بیهوده است. منت علکی سر ما میذاره. یه چیزی که چندان ارزشی هم نداره و به راحتی میشه رفت اونجا و هر چقدر دلت میخواد از آب عمان و خلیج عزیز فارس و دریای مازندران، ما ایرانی ها دست کم میتونیم بهره‌مند بشیم. پس عزیزای من، اگر رفتید عمان، اگر رفتید چابهار، جنوب ایران، ساحل زیبای قشم رو دیدید، آب عمان رو برای کسی نوباوه نیارید.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
کاهش قیمت‌ها در بازار ارز،
افزایش تولید داخل در چارچوب اقتصاد مقاومت،
باید بره سراغ تولید کننده.
اگر مهار تورم با رشد تولید نباشه موجب رکود خواهد شد.
گرانیگاه.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، دعوت میکنم گرانیگاه رو بشنوید از شبکه رادیویی جوان. معمولاً مواد اولیه که طبیعتاً مایحتاج اولیه هر تولیدی به حساب میاد، از چالش‌های اساسی تولید کنندگان توی حوزه‌های مختلف در چه داخل کشور چه خارج کشورمونه. حالا خارج کشور ما با تولید کنندگانشون زیاد صحبت نکردیم، ولی هر تولید کننده‌ای که پا به گرانیگاه گذاشته، یکی از دغدغه‌های اصلیش و مشکلات پیش روش تأمین مواد اولیه بوده، چه کمی، چه کیفی، چه ریالی، چه دلاری و غیره و ذالک. حالا می‌خوام ببینیم در صنعت باتری‌سازی این مواد اولیه چطور داره تأمین میشه، چقدر اصلا تولید داخلن، چقدر از خارج وارد میشه و چه مشکلاتی پیش پای تأمینش برای تولید کننده ها وجود داره. چه کسی بهتر از آقای مهدی کامکار، دبیر انجمن تولید کنندگان باتری کشور، که در این مورد با ما سخن بگن. آقای کامکار خیلی خوش آمد.
ممنون از شما. با عرض سلام و درود و احترام خدمت شنوندگان عزیز و به نام خدا. در خصوص مبحث تأمین مواد اولیه، باتری در واقع یک محصولی هست که شاید 60% اون وابسته است به سرب، یعنی 60% قیمت تمام شده یه باتری مواد اولیه سربیش هست.
بله.
که این سرب از دو تا منبع در واقع تو کشور داره تأمین میشه. یه بخشی از محل بازیافت باتری های قبلی هست که تولید کننده اینا رو جمع‌آوری میکنن و بازیافت میکنن. بخشی از این سرب هم از طریق کنسانتره و معادن داره در واقع تأمین میشه، که خب معادن با توجه به حالا تعمیداتی که گذاشته شده، قبلا متاسفانه به صورت خام فروشی این مواد اولیه و اینها صادر میشد، که با توجه به این که بالا بحث جلوگیری از خام فروشی هست، مقرر شد که این محصول داخلی کشور فراوری بشه و به صورت محصول با ارزشتری صادراتش انجام بشه.
بله.
در حال حاضر این مواد اولیه خب داره در واقع توسط تولید کننده جمع‌آوری میشه و میاد توی در واقع سیکل تولیدشون. یه بخشی دیگه هم ما داریم، مواد پلاستیکی باتری هست که پتروشیمی ها دارن اینها رو تأمین میکنن که در واقع دو تا گرید خوب دارن برای اینها، ولی متاسفانه منظم این تولید انجام نمیشه که به موقع بله تو بخش پلاستیک توزیع بشه در اختیار تولید کننده گذاشته بشه و عمدش هم از طریق بورس.
چرا ما که صنعت پلاستیک و پلیمرمون خوب پیش رفته تو چند وقت اخیر؟
بله خوبه، ولی تولید کننده ها میگن که ما برامون به صرفه نیست که بیایم خط تولیدمون رو مثلا متوقف کنیم به خاطر نیازهای شما، و یک بار یا دو بار در سال خطشون رو تغییر میدن و میان مواد اولیه ما رو میزنن.
یعنی میگن که شما باید تو همون یکی دو باری که ما در سال تغییر میدیم هرچی نیاز دارید
و بله بله. و این هم خب ببینید سرمایه درگردش بسیار بالایی میطلبه. این رو ما الان درخواستمون هست که در واقع این کارها انجام بشه.
همچنان شنونده گرانیگاه هستید و داریم با جناب آقای مهدی کامکار دبیر انجمن تولیدکنندگان باتری در مورد چالش‌های تأمین مواد اولیه این صنعت صحبت می‌کنیم. بفرمایید آقای کامکار.
در ارتباط با سایر مواد اولیه‌مون که مثل اسید هست، اسید اون هم وابستگیش به گوگرده که گوگرد از طریق در واقع صنعت نفت داره تأمین میشه. خوشبختانه تو این حوزه مشکل حالا چندانی ما نداریم.
بله.
و الحمدلله خب این حوزه داره خوب تأمین میشه و مشکلی نیست. مشکل اصلی ما برای اون مواد اولیه است که وارداتیه.
با چی میشه؟
ما مواد اولیه وارداتیمون یکی هستش یه چیز به اسم چشمی باتری که بالای باتری قرار میگیره.
بله.
که اون باتری رو کنترل میکنه، اگر که تغییراتی داشته باشه رنگ اون عوض میشه.
بله.
این وارداتی هستش در حال حاضر. و یه سری جدا کننده ها صفحه‌ای هست که داخل باتری قرار میگیره. اینا با ترجمه که داخل محیط اسیدی قرار داره، چند تا شرکت خارجی اینو تولید کردن و تحت اون برند خاص باید وارد کشور بشه. تأمین ارز اینها الان یه مقدار دوچار چالش شده و چند ماه باید تولید کننده ها توی نوبت تخصیص ارز قرار بگیرن.
درست.
و بحث بعدی ماشینالاتی هست که تولید کننده ها نیاز دارن. ماشینالات ما چون باید صنعت باتری صنعت روبه رشدیه و باید به روزآوری بشه، ماشینالاتی هم که خب قدیمی شده و فرسوده شده باید بیاد اینا عوض بشه. اینها هم یکی از در واقع چالش هایی هست که یکی بحث تأمین نقدینگی اینها هست.
بله.
که یه مقدار الان ما مشکل داریم.
اون بخش از در واقع نیازهایی که از خارج داریم تأمین میکنیم با توجه به حالا رشد دانشگاه هامون و شرکت های دانش بنیانی که وجود دارن، نمیشه گفت مثلا تا حداقل 5 سال آینده اون بخش رو هم بتونیم خودمون تأمین بکنیم؟ همچین خوشبینی میشه داشت یا نه؟
کارهای تو این حوزه انجام شده. تولید کننده ها با دانشگاه ها وارد مذاکره شدن، قراردادهایی هم بسته شده. امیدواریم که بتونن در واقع تولید کننده دانش بنیانمون بیان وارد ورود کنن و در کنار تولید کننده ها بتونن این چالش شاید 7-8 درصدی که ما داریم در خصوص مابقی مواد اولیه انشالله بتونن
برطرف.
این رو هم برطرف کنن
انشالله. امید اون روز. ممنونم از شما جناب آقای مهدی کامکار دبیر انجمن تولید کنندگان باتری کشور. با شما
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
اون چه که در گرانیگاه از زبان مهمانان و کارشناسان درباره مسائل اقتصادی میشنوید صرفا نظر اونها در حوزه کاری و تخصصی مربوط به خودشونه و الزاماً منعکس کننده نظرات و سمت و سوی سازندگان برنامه گرانیگاه نیست. خیر پیش.